بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن ما منتهی شد به فرمایش فخر المحققین که فرمودن که در صورتی که شروط شرعیه ای که در روایات و ادله وارد شده اگر به صورت معرفات باشند موجب برای تداخل اسباب و اگر به صورت اسباب باشند موجب تداخل اسباب نخواهد بود. این فرمایش را فخر المحققین ذکر کرده، بعد هم قیاس کرده قیاس کرده ما و نحنفی را به بحثی که در منطق میگویند معرف ممکن است که متعدد باشه ولی معرف امر واحد باشه، همونطوری که میتوان مثلا انسان را به 10 تعریف مختلف تعریف کرد. پس معرفات دلیل بر این که معرف هم متعدد است نخواهد بود. بنابراین اگر فرض کردیم شروطی که در ادله وارد شده معرف از امر واحدی باشند، مثل این که بول و نوم و قائت و ریح و امثال ذلک مثلا همه معرف حدثند، در این صورت ولو این که شروط متعدد باشد بازگشتش به شرط واحد و تداخل در اسباب. ولی اگر بنا شد که هر فردی از افراد شروط سبب باشند، چنون که زهار مثلا سبب اتق رقبه است، افطار شهر رمضان سبب برای وجوب کفاره، اگر از قبیل اسباب بودند در این صورت تداخلی در سبب نیست و هر یک از اسبابی که در جمل شرطیه قرار گرفتند خود سبب مستقله که مستلزم مسبب مستقل خواهد بود. لذا اگر کسی کم افطار کرد واجب بر او که کفاره بده، اگر زهار کرد نیز بر او واجب عتق رقبه و کفاره و هاکذا. این بیان جناب فخر المحققینه. آقای آخوند در کفای مبسوطن وارد میشه که مقتضای ظهور جمله شرطیه آن است که هر شرطی عقیب او مشروط و جزا حاصل بشه. بنابراین اگر ما ولو اینکه شروط ما جنس واحد باشد از قبیل مثلا بول اذا بولت فتوزع، مقتضای قاعده در تعدد شرط تعدد جزاست و اینکه بازگشت شروط به شرط واحد که نامش تداخل اسباب است قبول نداره. حالا بیان ایشون را بعداً به عرض تفصیلاً خواهم رسون، ولی بعد از اینکه آقای آخوند فرمایش خودشون را تحقیقاً بیان میکنن بعد میگه فلا و شلما عن فخر المحققین، اشاره میکنه که تفصیل فخر المحققین که گفته اگر معرفات باشند تداخل اسباب و اگر شروط از قبیل اسباب باشند تا تداخل در اسباب نیست، می فرماید فلا و کل ذالک. حالا ما ابتداءً بیان مرحوم فخر المحققین را بررسی کنیم، سپس برسیم به این که آیا می توان راهی پیدا کرد برای تداخل اسباب ام لا. در جلسه قبل عرض کردم به این که مسئله سببیت و علیت در احکام شرعی معمولا راه نداره، زیرا احکام شرعی عبارتن از اعتبارات شارع مقدس، و اعتبارات شارع مقدس به ما این که شارع مرید و حاکم و صاحب و رأیین مستند به تصور و تصدیق و اراده ذات حق متعال. اسباب و علل در احکام شرعیه که اعتباراتند همانا اراده و رأی حق متعال. امور خارجیه نمیتوانند علل و سبب برای احکام باشند. این یک چیز روشنیه. چرا؟ زیرا اگر فرض کردیم که مثلا زوال شمس سبب برای وجوب صلات، یا مثلا شهر رمضان سبب برای وجوب صیام، خب اگر از قبیل اسباب و علل باشه، باید در اول بشری، اول خلقت عالم که شهر رمضان وجود پیدا کرده، از همون وقت هم صیام واجب باشه، از همون وقت هم با زوال صلات واجب باشه، زیرا تخلف مسبب و معلول از علت و سبب مستحیله، در صورتی که قطعا اینطور نیست. بلا ریب این اموری که در شرایط شریعت واقع شده، مثل اذا زالت شمس و تبزه، یا اذا دخل شهر و رمضان فصوم، اذا این که مثلا استطعت فحجه، خب پر واضحه که استطاعت سبب و علت وجوب حج اگر باشه، خب تسانخ بین علت و معلول ازلیه. در ازل باید زوال شمس موجب وجوب صلات بشه، یا دخول شهر رمضان موجب وجوب صیام باشه، در صورتی که پر واضح است که وجوب صیام یا وجوب حج عقیب استطاعت، یا وجوب صلات این زهرین با حصول زوال، همه اینها احکام و به اصطلاح اعتباراتی هستند که شارع مقدس بر اساس ارادی خودش وضع کرده، و الا اسبابی که در روایات به عنوان شرایط ذکر شده اند، اینها قطعا سبب برای احکام شرع، سبب تکوینی، علل تکوینی قطعا نیستند. این یک چیز روشن و واضحیه. خب پس روشن است که اگر مقصود فخر المحققین از این که فرموده است شرایط ادله اگر از قبیل اسباب باشند تداخل اسباب نمیشه و هر سببی خودش مستقله، میگیم مسلماً نمیتوان مراد فخر سبب تکوینی باشه و الا مستلزم اینه که احکام هم ازلی باشه، زیرا تعلق به سنخیت علت و معلول و تعلق سبب به مسبب تکوینی و ازلی است، در حالی که احکام شرعی اعتباراتی هستند که ناشی از اراده شارع، اون هم اراده تشریعیه شارع حاصل شده، نه اینکه از اسباب تکوینی احکام شرعی حاصل شده باشه. خب با توجه به این، پس ما نمیتوانیم بگیم که شرائط شرع اسباب تکوینی هستند و مسلماً بعید است که مراد فخر المحققین چنون مرد دانشمند قوی نابغه ای از اینکه گفته اسباب شرعی اگر از قبیل اسباب و علل باشند موجب تعدد جزاست، مراد ایشون این سبب تکوینی نیست. آری نباید غفلت کرد که خلاصه شارع مقدس هم اگر جزایی را مترتب به شرط می کنه گتره و بلا موجب این کار را نمی کنه. بله ممکن است در شهر رمضان خصوصیتی باشه یا در بول خصوصیتی باشه که موجب تطهیر بشه، یا در شهر رمضان خصوصیتی باشه که موجب برای تشریع صیام بشه، اما این خصوصیات اسباب و علل نیستند، بلکه اینها از قبیل دواعی هستند. آری همونطوری که آمدن فرزند شما این دایی میشه که شما بد امر کنی به غلمان که مثلا آماده پذیرایی بشن، خداوند متعال هم که در زوال یا در در شهر رمضان یا مثلا در سایر امور یک خصوصیاتی موجوده که اون خصوصیات میتوانه داعی شارع بر جعل احکام بشه، اما نه اینکه اون خصوصیات علت برای حکم شرع شده باشند، و الا مستلزم این است که احکام هم عقیب این اسباب ازلی باشه، زیرا انفکاک مسبب از سبب مستحیله. پس مراد از اسبابی که فخر المحققین فرموده نمیتوانه اسباب تکوینی و علل تکوینی باشه. درست، حالا که علل تکوینی نبود پس چه نقشی داره؟ میگیم آری معمولا فضلا اون چه که در لسان دلیل به صورت شرط یا به صورت موضوع برای حکم ذکر میشه، معمولا اینها به منزله اجزاء موضوع حکمند. اگر مثلا شارع میگه اذا استطعت فحج، معنیش اینه که بر مرد مکلف به ذمیمه حصول استطاعت حج واجب میشه، یا اگر میگه من دخل من فن شهد من کم الشهر فلیصمه، میگیم بله از لسان دلیل استفاده میشه که دخول شهر رمضان جزء موضوع وجوب حج. به عبارت اخرى، اون چه که در لسان ادله به صورت موضوع ذکر میشه، مثل این که میگه از زیدون یجب علیک اکرامو، یا کلو چه ما این طاهر، چه به صورت موضوع ذکر بشه یا به صورت جزء موضوع ذکر بشه یا به صورت شرط برای موضوع قضیه ذکر بشه، مثل از استطعت فحج، میگیم تمام این اموری که شارع مقدس در جمل شرطیه و غیر شرطیه ذکر می کند، اینها معناش اینه که دخیلن در ترتب حکم و موضوعند برای حصول و فعلیت حکم. پس اگر شارع میگه از استطعت فحج، معناش اینه که مکلف با وجود استطاعت بر او حج واجب میشه. موضوع برای وجوب حج آدم به ذمیمه استطاعت، موضوع برای وجوب صیام مکلف به ذمیمه دخول شهر رمضانه. آره، می توان گفت که همه اونچه که در لسان ادله ذکر شده اینها دخیل در موضوع حکمند، و هرگاه موضوع حکمی فعلی شد عادتا وجود اون حکم هم فعلی خواهد شد. پس اگر مولا گفت مستطیع حج بر او هست، یعنی عنده فعلیت وجود رجل مستطیع حج بر او واجبه. این طبیعیه. چرا؟ چون ما مکررن بعد رسوندیم قضایای شرعیه به نهج قضیه حقیقیه است، و هر قضیه حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه. اگر مولا میگوید المستطیع یجب علیه الحج، معناش اینه کلما وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج بالوجوب الفعلی، یعنی قضیه حملیه المستطیع و یهج بازگشتش به یک قضیه شرطیه میشه که مقدم او وجود موضوعه، تالی قضیه شرطیه هم ثبوت الحکمه. میگیم به این اعتبار همه اونچه که در لسان ادله به صورت موضوع یا جزء الموضوع یا شرط الموضوع عقص شده اند، دخیل در حصول فعلیت موضوع حکمه. و هرگاه موضوع حکم فعلی شد، حکم هم نامحاله فعلی میشه، زیرا بازگشت قضیه شرطی، قضیه شرعی به یک قضیه شرطیه است که موضوع قضیه شرطیه وجود موضوع و محمولش هم ثبوت الحکم لهه. پس بنابراین میتوان به یک اعتبار گفت که چون تحقق موضوع ملازم با تحقق حکمه، بنابراین اگر در لسان دلیلی شرطی به عنوان جزء موضوع مثل اذا سافرت فحد فقصر، اذا سافرت فافتن شهر رمضان، بگیم بله به این اعتبار شروط جزء موضوع ان و هرگاه موضوع تحقق پیدا کرد حکم هم فعلی میشه، اما این نه از باب سببیت و مسببیت، بلکه این از باب آن است که پیوسته در اول بشریت الی آخر ده هر موضوعی نسبتش به حکم به منزله علت نسبت به معلوله، و هرگاه موضوع حکم تحقق پیدا کرد حکم هم فعلی میشه. بنابراین این که بگیم شرائط معرفاتن غلطه، بگیم اسبابن غلطه، زیرا نه سبب تکوینی احکامند و نه این شرائط معرفاتن مثل معرفاتی که در قضایای منطقی خوندیم، بلکه میگوییم در لسان دلیل اگر شرطی ذکر شد بازگشتش به وجود موضوع و شرط الموضوع، و هر قضیهی که موضوع درش فعلی بشه حکم هم در او فعلی خواهد شد. بنابراین به جناب فخرالمحققین عرض می کنیم این کش علل اسباب شرعی نه سببند به صورت باب تکوینیات و نه معرفاتند، بلکه خود اینها موضوع احکامند و معرف موضوع هم نیستند، بلکه خودشون موضوع حکمه و خاصیت هر موضوع حکمی آن است که اگر تحقق پیدا کرد شرط هم محقق میشه، زیرا بین موضوع و حکم شارع مقدس سببیت قرار داده، یعنی فعلیت حکم فعلیت موضوع مستلزم فعلیت حکمه، و این به شرع هم ارتباط نداره. از اول تاریخ بشریت تا به روز آخر عالم همیشه موضوعات نسبتشون به احکام به منزله علل‌اند نسبت به معلول. هرگاه موضوع وجود پیدا کرد حکم هم فعلی میشه، اما نه باب معرفاتن، زیرا خود اینها موضوع حکمن نه معرفن، و نه باب اسباب و مسببات تکوینیه. این مقدار پس روشن شد. بگذاریم از این فرمایشم، برگردیم به مرتبه به اصل بحث، آیا تعدد شرط موجب تعدد جزاست یا نه. قبلا هم باز هم تکرار عرض میکنم که این بحث در جایی است که تعدد برای شرط و برای جزا ممکن باشه، والا اگر تعدد راه نداشت اصل این بحث بلا موضوعه. والحمدلله.